بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 206، سطر 15. و سامنها قوله ولا یحس ولا یمس ولا یدرک الحواس، ابطال خامس. دلائلی که در حدیث چهارم بر نفی جسمانیت خداوند آورده شده بود توضیح می دادیم. پنجمین دلیل که هشتمین امر از اموری است که ما باید در توضیح حدیث ذکر بکنیم، عبارت از این است که خداوند جسم نیست چون احساس نمی شود. این رو هم به صورت قیاس اقترانی میتونیم بیان کنیم، هم به صورت قیاس استثنایی. به صورت اقترانی بگوییم خداوند احساس نمیشود و هر جسمی احساس میشود، پس خداوند جسم است. این قیاس اخترانی به شکل ثانی. به صورت استثنایی هم میتونیم بیان کنیم، اگر خداوند جسم باشد باید احساس شود مثل همه جسم، لیکن او احساس نمی شود پس او جسم نیست. این خلاصه ای است این دلیل، و این دلیل تفصیل میدند. میفرمان که جسم را اگر بخواهیم ادراک بکنیم که او بشود مدرک، ما بشویم مدرک، در دلیل ششم، در دلیل سوم بر ابطال جسمیت خدا، بحث مدرکیت جسم مطرح شد. گفتن و سادس ها قوله و سمیع البصیر، ابطال ثالث. رفتن جلو و بیان کردن که جسم مدرکی به نحو ادراک ابس، به نحو ابس مدرک نیست به این نحو که ابصار کند یا سمع کند، در حالی که خدا بصیر و سمیع، پس خدا جسم نیست. اونجا از مدرک نبودن جسم استفاده کردن، یا از مدرک، مدرک بودن جسم، اگر مدرک باشد مدرک بودنش به لمس استفاده کردن. اونجا بحث مدرک مطرح بود، اینجا بحث مدرک مطرح، یعنی جسم مدرک نیست مگر به احساس، و خدا مدرک به احساس نیست پس جسم نیست. که این سامنه ها با اون سادسه ها با هم ارتباط زیادی دارن. خب توضیح این سامنه ها، یعنی توضیح این دلیل پنجم بر نفی جسمیت خدا، این است که جسم مدرک می شود اما به وسیله مساس، یا به تعبیر عام‌تر به وسیله احساس. وسیله مساس یعنی دست مالیدن. خب این فقط با لمس دست مالیدن، یا مثلا زبان رو مالیدن و امثال ذلك، که این لمس رو و ذوق رو اینا رو شامل میشه. اما تعبیر رو میخوام عام‌ترش کنیم، میگیم که ادراک میشود به احساس، یعنی ادراک میشود به حواس. بعد می فهمد که حالا ممکنه کسی بگه جسم ادراک نمیشه. ما ادراکی بلفلشو مثلا نمی کنیم، میگیم همین اندازه که امکان ادراکش هست، اگر کسی بخواد جسم ادراک بکنه با احساس ادراک بکنه، با حواس ادراک بکنه، حالا ممکنه جسم در دسترس نباشه ادراک نشه، یا به هر جهت دیگری جسم ادراک نشه، ولی قابلیت ادراک دارد و ادراکش هم به محض احساس. پس این مطلب روشنه، این مقدمه روشنه که جسم اگر بخواد مدرک بشه با احساس مدرک بشه. مقدمه بعدی، حواس ما تعلق میگیرن به جزئیات، خود جسم نمیتونه ادراک کنه کیفیتشو درک میکنه. یعنی مثلا چشم ما لون جسم رو درک میکنه و ذائقه ما طعم جسم رو درک میکنه، چه همه اینا کیفیت هم راه درک میشه، لون درک میشه، یا صدایی که تولید میشه از جسم درک میشه، در هر صورت اون چه که کیفیت هست و مربوط به جسم درک میشه. پس نتیجه میگیریم که جسم ادراک میشود به کیفیته. اینطور شد، جسم ادراک میشود به وسیله حواس و حواس کیفیت رو درک میکند، پس جسم ادراک میشود به کیفیته. از اینجا میفهمیم که جسم لهو کیفیت داره، کیفیت. بعد میگیم کل این نتیجه قبل این مقدمه قبل میگیم بر قیاس بندی که جسم دارای کیفیت است، بعد میگیم به هر چیزی که دارای کیفیت باشد مخلوق است، نتیجه میگیم پس جسم مخلوق است. خب این که گفتیم جسم دارای کیفیت است، قیاس قبلی استفاده شده، نتیجه به اصطلاح نداره، تازه با دلیل به دستش میگیم. این که گفتیم کل ما له کیفیتون فهو مخلوق، این باید اثبات کنیم کبرا، اثباتش نتیجه گرفتن شد قرآن اثبات میکنیم به این نحوه که کیفیت امریست که عارض میشود و اون معروض این کیفیت رو قبول میکند. پس معروض به لحاظ کیفیتی که برش عارض میشود میشود قابل، اگرچه این معروض خودش ممکنه یه فعلیتی داشته باشد، ولی به لحاظ این که دارد کیفیت رو قبول میکند، دارد این عرض رو قبول میکند، میشود قابل. و قابل به ما و قابل فاعل است. لااقل در پذیرش این عرض فاعل است، چون در همین پذیرش عرض قابل بود، در همین حیث قابلیتش دیگه فاعل است. پس جسم به لحاظ این که قابل است فاعل است. ببینید اثبات کردیم، گفتیم که جسم کیفیت را قبول می کند و می شود قابل، این یه مقدمه. قابل به ما و قابل فاعل نیست، نتیجه می گیریم پس جسم به ما و قابل فاعل نیست. وقتی فاعل نباشه لاجرم باید مفعول باشه، یعنی مخلوق باشه، پس جسم که مخلوق. کل ما له کیفیت، اون چه جسم باشد چه هر چیزی دیگر، فاعل مخلوق اون ثابت شد، که خود همین کبرا رو باید با یه قیاس اقترانی دیگر اثبات کرد. خب نتیجه داد که پس جسم مخلوق است. این نتیجه رو دو مرتبه مقدمه قیاس سوم میگیم، این جسم مخلوق است و الله تعالی فاعل محضه، این مخلوق است، فاعل محضه یعنی به تمام حسیات فاعل است، که البته خداوند حسیاتی نداره، همه حسیاتش رو جمع کنی همون حسیات ذاتشه، چون خدا حسیت متعدد نداره، مرکب از حسیت هم نیست. این که ما میگیم به همه حسیاتش به خاطر که همون حسیت ذات رو فخش میکنیم، بعد میگیم به تمام حسیاتش فاعل است، پس هیچ روزنه‌ای برای مخلوق بودنش نیست. بنابراین میگوییم که جسم مخلوق است به بیانی که گفتیم، و خداوند مخلوق نیست پس جسم نیست. سه تا قیاس ردیف کردیم، نتیجه گرفتیم خداوند مخلوق نیست، خداوند جسم نیست. این خلاصه ابطال پنجم و دلیل پنجم بر نفی جسمیت خدا بود. صفحه 206 و 215. و سامنه ها، یعنی سامنه این اموری که میخواییم در ذیل این حدیث زش بکنیم، قول امام است که فرمود ولا یحس و ولا یمس و ولا یدرک الحواس، حس نمیشود، مورد تماس واقع نمیشود و به طور کلی حواسی رو درک نمیکند. این جمله که لا یمسش از باب اصل خاص بر عام نوشته شده آمده و تکرار به حساب نمیاد. لا یدرک الحواسش هم عطف تفسیر است بل یحس بل لا یحس، یا عطف عام و خاص است اگر عطفش بگیریم بل لا یحس. به این نحوه اینم یه نوع میشه گفت تکراری به حساب نمیاد چون عطف تفسیر میشه. این جمله ابطال خامس، یعنی دلیل پنجم بر بطلان جسمیت خداست. لعنه او لکان جسمن تبیین این دلیل و یا تبیین این جمله امامه. لعنه او لکان جسمن، اگر خداوند جسم باشد، مقدم لکان ادراک و ضروری به احساس و احساس، اینم تالی ادراک خداوند که حتما باید اتفاق بیفته، یا ادراکی که بر بداها اتفاق میفته، البته زمینی اینجا معنی همون حس بگیریم بهتره، ادراک حتمیش یا به احساس است یا به احساس است و مساس. بعد میگیم لکن تالی باشه، یعنی خداوند با احساس ادراک نمیشه، نتیجه میگیریم پس جسم است. و به جمله، یعنی اول گفت احساس و احساس، بعد میگه به جمله لکان مدرکن به حواس. یعنی به طور کلی بخواهی حساب کنی باید بگیم مدرکن به حواسه. ببینید عبارت امام داشت لا یحس و لا یمس، اینجا قاضی سعید آورد احساس و احساس به بزان همون لا یحس و لا یمس. عبارت بعدی امام داشت لا یدرک الحواس، به بزان او قاضی سعید آورد و به جمله لکان مدرکن به حواس. یعنی خواست تبعیت کنه از کلام امام که سه تا مطلب توش گفته شده بود، ایشون هم سه مطلب آورد. روش کار قاضی سعید نشون میده که مساس و احساس رو یه چیزی بوده، عطف تفسیر کرده، احساس رو معنی اصطلاحی نداده، احساس رو به همون معنی مساس رفت، مساس عطف شده به احساس. بعد و به جمله، یعنی هم مطلب کلی شده، یعنی اول امام جزئی رو پرس کردن که نوعی از ادراک حواسه، بعد هم کلی رو فرمودن که هر نوع از ادراک حواسه. مرحوم قاضی سعید هم همین کار کرده، اول این دوتا جزئی رو برای هم عطف گرفته بعد کلی شده. این لما سبق دلیل بر اینه که هر جسمی مترکب حواسه و خدا هم اگر جسم باشد باید مترکب حواس باشد. دلیل اینه لما سبق ان ادراک الجسم و الوصول الى الجسم انما یکون با احساس، ادراک جسم با احساس. قید و الوصول الی رو اضافه میکنه چون ممکنه کسی مدعی بشه که جسم به علم حضوری درک میشه و ادراک رو هم مربوط کنه به علم حصولی، ایشون والوصول اله رو میاره که علم حضوری هم داخل بحث بشه. ادراک میشود علم حصولی، وصول میشود علم حصولی. حالا چه ادراک ما جسم را به حصول صورت باشد چه به وصول به خود جسم باشد، علی حال ادراکی که نسبت به جسم داریم احساس است، حالا یا احساس حصولی یا احساس حضوری. احساس حضوری اینه که خود جسم شما حاضر باشه. شیخ اشتاق در مورد ادراک مبصرات همیشه قائل است به ادراک حضوری. بله ایشون میگه که نه اصلا به تو کلی محسوسات رو من الان مبصر شک کردم، باید مراجعه کنم فکر میکنم در مورد کل محسوساتشون یک مدرکی به ادراک حضوری هستن. تنها مبصرات نه. این لااقل در مبصراتش خواهد لونی شما درش میکنی میگه به ادراک حضوری درش میکنی، صورتی از اون پیشتا نمیاد. بنابراین جسم یا جسم با کیفیتش ادراک میشه دیگه، کیفیتش هم به حضور ادراک میشه. پس جسم رو میشه گفت به ادراک حضوری احساس میکنه، ادراک میکنه. این نظر شیخ شما هست، اینجوری که قائل هم نداشته باشه، حتی قائل هم نداشته. و اقل لهو امکان ذلك، اقل ادراک جسم امکان احساس کردن میشه. یعنی برفرض ان جسمی رو به فعل احساس نکنیم، امکان احساسش هست که اگر بخواهد احساس شود باید از طریق، اگر بخواهد ادراک شود باید از طریق احساس ادراک شود. خب این مطلب، این مقدمه تموم شد که الجسم یدرک و بالحواس. مقدمه بعدی رو ذکر میکنیم و کل ما یدرک و بالحواس فلهو کیفیت. اونی که مدرک بالحواسه کیفیت داره و همون کیفیتش هم ادراک میشه و اون وقت خودش از طریق این کیفیت ادراک شده. نتیجه میگیریم پس جسم داره کیفیت. از حواس تدرکون اشیاء به کیفیت ها، حواس این چنینه که اشیاء رو با کیفیت درک کنه. حواس نمیتونه خود جوهر رو درک کنه، به قول میگن محاسه جوهریاب نداریم، حواس فقط کیفیت جوهر رو درک میکنه. در همه جا چه ادراک درک سمعی باشه، بصری باشه، ذوقی، شمعی، لمسی، در همه جا کیفیت احساس میشه. حتی وقتی که لمس میکنیم زبری و صافی، حرارت، برودت و امثال ذلك حس میشه که همین کیفیت. خب پس
بله
دیگه جوهر رسلی و آثار اونم با برهان میفهمیم نه حس میکنم، جوهر رو میفهمیم نه که حس میکنم. پس نتیجه این شد که جسم دارای کیفیت است. اینطور شد دیگه. این اول گفتیم جسم به حواس ادراک می شود و هر چیزی که با حواس ادراک شود دارای کیفیت است. نتیجه گرفتیم پس جسم دارای کیفیت است. این قیاس اول می کنیم. حالا نتیجه رو زمین نمی کنیم، به مقدمه بعد گفتیم که جسم دارای کیفیت است. بعد می گیم و کل ما لهو کیفون فهو به مخلوق، نتیجه میگیریم هر جسم مخلوق. اینم قیاس دوم است، قیاسی که ردیف کرده بودیم. حالا کل ما لهو کیفون فهو به مخلوق مقدمه جدید زمینه شد، احتیاج به اثبات شده. اینم اثبات میکنیم با قیاس دیگری. اینطور میگیم ازل کیف لابد لهو من موضوع خواهد، کیف عرضه، هر عرضی موضوع خواهد، هر عرضی معروض میخواد، پس کیف هم معروض میخواد. اون معروض و اون موضوع باید قبول کند این عرض رو، پس هر کیفی دارای موضوعی است که اون موضوع قابل است، یعنی حیثیت قابلیت دارد. ولو حیثیت فعلیت داشته باشد، به لحاظ این که داره کیفیت رو قبول میکنه حیثیت قابلیت دارد. و قابل من حیث و قابلون، یعنی ممکنه قابلی حیث فعالیت هم داشته باشه، با اون کار نداریم. قابل به حیث قابلیتش لا یکون فاعل، فاعل نیست. پس جسم به حیث فاعل، نتیجه میگیم پس جسم به حیث فاعلیتش، به حیث قابلیتش فاعل نیست. این کل مالا اون کیفیتون فاعل مخلوق کن، همون مقدمی که میخواستیم اثبات کنیم با این قیاس اثبات کرد. گفتیم کل مالا و کیفیتون به حیثی قابل است و قابل فاعل نیست و چه مخلوق است. نتیجه رفتیم پس هرچی کیفیت دارد مخلوق است. بعد نتیجه قیاس دوممون رو که دین بود که اسم مخلوق است، زمینه می کنیم به این ول مبدأ الاول فاعل است. ول مبدأ اول فاعل است یعنی واجب طالب به هیچ حیثی مفعول نیست، مخلوق نیست. چون میگیم فاعل محض، کلمه محض نشون میده که به هیچ حیثی قابل نیست. پس اینطور شد، خداوند به هیچ حیثی مخلوق نیست، قابل نیست یعنی مخلوق نیست. مقدمه اول اینشون که جسم مخلوق است، مقدمه دوم خدا به هیچ حیثی مخلوق نیست، نتیجه میدهد که از خدا جسم است. این خدا جسم نیست و از قیاس سوم تونستیم نتیجه بگیریم. این دلیل پنجم بود بر بطلان جسمیت و تمام شد، ثابت شد که خداوند جسم است. و تا ساها نهمین امری که میخواییم در زیل حدیث ذکر کنیم، دلیل ششم است بر بطلان جسمیت خداوند، که فرمود و لا یحیطو به هیچ شیء. این لا یحیطو به هیچ شیء دلیل ششم است و این که خداوند جسم است. بعد به دنبال لا یحیطو به هیچ شیء چند تا نفی میاد که همین لا یحیطو به هیچ شیء رو ترتیب میکنه، تأکید میکنه که ما این نفی ها رو دلیل مستقل قرار نمیدیم، بلکه ترکیبی برای همین دلیل ششم قرار میدیم. البته من قبلا عرض کرده بودم که میتوانیم مربوط کنیم این نفی ها رو به کل کلام امام، که به هر پنج دلیل مربوط، یعنی به دلیل ششم تنها مربوط نشه، به همه مربوط بشه، یعنی مثلا به جدید که قرار بشودیم. من مقایسه به این هم اشاره میکنم، یک بار این نفی ها رو مربوط میکنم به دلیل ششم، یک فارم یه امر مستقلی که نتیجه گیری کلی از اصل بحث قرار میشه. خب این لایه‌ای که به شیء رو که دلیل ششم و بطلان جسمیت خداست با توضیح بدیم. میفهمد که جسم محات است، لااقل کمیت او رو احاطه کرده، گاهی ممکنه لونه به احاطش کنه، عوارض دیگه هم به احاطش کنه، کمیت احاطش کرده، صورت هم به احاطش کرده، صورت نیشه نه اون صورتی که حلول در ماده کرده، اونو نمیگیم احاطه کرده جسم. البته اگر هم بگیم اشکالی نداره، اونم میتونیم بگیم احاطه کرده چون نفوذ داره در ماده، گویا که جسم رو احاطه کرده. پس صورت احاطه کرده جسم رو، چه صورت عرضی باشد که همون شکل است، چه صورت جوهری باشد که همون حال فعل ماده است. تخاطیت و تمیزات اعضا هم یا اجزا هم این جسم را احاطه کرده. البته تخاطیت جسم دو قسمه، یه وقت تخاطیت بالفعل، یه وقت تخاطیت بالقوه است. مثلا پس اون جسم ما بالفعل تخاطیت داره، اجزا داره، اعضا داره، اینا جسم ما را احاطه کرده، به طوری که وقتی ما بخوان جسممون رو میبینیم این اعضا رو میبینیم، این اجزا رو میبینیم، بعد این اعضا و اجزا رو جمع میکنیم این شد جسم ما. اما یه دونه یه سنگ صاف رو ملاحظه کنیم، کروی هم باشه، یه سنگ صاف که کروی باشه، این اجزاء بالفرض داره، اون اجزاء بالفرض و تخاطیت بالفرض هم باز احاطش کردن، فرقی نمی کنه چه اجزا رو شما بالفرض میبینیم چنانچه در کره است، چه اجزا رو بالفعل بگیریم شانش در بدن انسان، یا در مثلا یه مکعب اجزا بالفعله، شیشت سطح داره، چندین خط داره، زوایا داره، اینا همه آتش کرد، اینا اذان دیگه، اینا تخاطی کرد. در وضع اجسام از زائد فرض، در وضع اجسام از زائد فعل فرقی نمی کنه، تخاطی و اعضا چه به فعل چه به فرض همه جسم رو آتش کرد. بعد جسم کروی اعضای فعل خوب است، فقط بقیه همه اعضای فعل چون که جز نداره. شما کدوم قسمش جزش میدید؟ در کره، کره جسم بسیطه، از نظر شکلی اعضا نداره، یعنی سطوح نداره، خطوط و زوایا نداره. قطر اینا فرضی، قطرش، قطبش، استواش، دایره عظیمش، دوائر نصف النهارش، دوائر مداراتش، همه فرضی هست، همه فرضی. ما اون فرضی رو قبول داریم، ما میگیم اجزای فرضی.
کره
رو شکل بسیط بود، کره جسم بسیط، شکل بسیط، جسم بسیط. بعدم می فهمد تهدید یعنی حدود و نهایات جسم رو احاطه کردن، چون جسم نامتناهی ما نداریم، جسم همون همه متناهی هست و هر جسمی رو حدود و نهایاتش احاطه کرد. پس جسم رو این عوارض احاطه کرد. حالا میگیم هر چیزی که به توسط عوارض احاطه شود قابل اون عوارض است، پس جسم قابل عوارض است. بعد اینو نتیجه در رو میدیم، این نتیجه رو مقدمه در میدیم برای قیاس بعدی. میگیم جسم قابل عوارض است و قابل فاعل میخواهد، پس جسم فاعل میخواهد. دوباره میگیم خداوند فاعل است نه فاعل بخواهد، پس جسم است. دقیق میگیم بازم همون سه تا قیاس اینجور میگیم. اول میگیم جسم را این عوارض که گفتیم احاطه کرده، یعنی کمیت، صورت، چه صورت جوهری، چه عرضی، همچنین تخاطی، همچنین نهایات و حدود، جسم را اینا احاطه کرده. و چیزی رو که عوارض احاطه کنن قابل میبینیم، پس جسم قابل. بعد میگیم جسم قابل و قابل فاعل نیست، پس جسم فاعل نیست بلکه مخلوق است. بعد میگیم جسم مخلوق است و خدا مخلوق نیست، پس خدا جسم نیست. همون سه تا قیاسی که در دلیل پنجم آوردیم، همون سه تا قیاسی در این دلیل ششم میگیم. پس لا یحیط به شیء با اون نفی هایی که پشت سرش آمده زمینه شد و توضیح داده شد، مجموعه شد دلیلش. تا اینجا ما این لا جسم، لا صورت، لا تهدید، لا تهدیدی که به دنبال لا یحیط به شیء امام آورده بودن زمینه دلیل ششم قرار دیم و توضیح داد. میتونیم لا یحیط به شیء رو مستقل معنا کنیم، به اون لا جسم اینا نظر نکنیم. خداوند میگیم که به خداوند چیزی احاطه نمی کند و به جسم اشیاء احاطه می کند، پس خداوند جسم نیست. دیالا مثال به جسم و صورت و تخطیط و ترتیب رو نمیزن. وقت در چنین حالتی لا جسم و لا صورت رو که زمینه و تتمه دلیل ششم قرار نمیدیم، امر مستقل میگیم، امر مستقل میگیریم و تقریبا به منزله یک نتیجه گیری از مباحث گذشته قدرش میشیم. و اون وقت با باب میریم، چنانچه در نسخه کافی هم با باب آمده، میگه ولا جسم ولا صورت، نه چه لا جس و لا سیره. در نسخه که صدوق ناخذه بدون باب آمده، در نسخه کافی باب آمده. ما در توجیه اول بدون باب میریم، در نسخه کافی باب آمده، در توجیه دوم باب آمده. و تاساها قوله علیه السلام که فرمود ولا یحیط به شیء لا جسم و لا صورت و لا تخطیط و لا تهدید. لا جسم جسم روشن معناش، لا صورت رو عرض کردم، صورت میتونه صورت ظاهری باشد که همون شکل است و عرض است، میتواند صورت معنوی باشد که همون جوهر است و یکی از مقدم های جسم. هر دو رو میتونید اراده کنید. در اینجا بلا تخطیط، تخطیط همون تخاطیطه که خود بزرگترش خود میشه اجزا، چون هر جسم رو کنید خطوطی داره، یعنی حالا خطوطش بلا به صورت اجزا ظاهر شده. من تا از کردم تخطیط گاهی فرضیه گاهی بالفعله. بلا تحدید یعنی حد داشتن، نهایت داشتن. و فی نسخ الکافی ولا جسم با باب آمده. قوله علیه السلام کذا ابطالان سادسون، این دلیل شیشون بر بطلان جسمیت خداست. و قولش که فرموده لا جسم بیان منفیست، یعنی بیان شیعه، لا یهی تو به هیچ شیع اون، این شیع برش نفی وارد شده، نفی لا یهی تو وارد شده. وقت این شیع رو داره بیان میکنه امام که اون شیع نه چی شیعی که خداوند بهش محیط نیست، اون شیع نمیتواند چیز باشد، نه صورت، نه تخطیط، نه تحتیب، چیز دیگه که نیست. اگر چیز دیگه هم باشه اونم نمیتواند احاطه کنند بخواد. پس این لا جسمان و رسولتون بیان منفی یعنی تفصیل همون شیعه، تفصیل همون شیعه که در عبارت آمده. اما علا روایت کلی نیچه واب آورده ولا جسم گفته، فل از هر این است که ولا جسم استیناب نفیه، یعنی خودش مستقیمن یه نفی رو شروع کرده، نه اون منفی قبل رو توضیح بده و تفصیل بده. خب این تموم شد، این توضیح نسخ بود که در یه نسخه دیوابه، در یه نسخه بابابه، دیواب شیری میشه، بابابه شیری میشه، اینا رو گفتیم. اما بیان دلیل، اما بیان ابطال یعنی بیان دلیلی که باطل میکند جسم بودن خدا رو. فاوا اون بیانی میشه ان الجسم یحیط بهی الکمیه. این صغراست، صغرا سه خط طول میشه، ثابت میکنه که جسم محاطه، منتها محاطه به کمیت، محاطه به صورت، محاطه به تخطیط، محاطه به تهدید. بعد در خط سومی که بعدن میگه ول محاطه به الاعراض قابل لها، این میشه کبرا، نتیجه میگیره فقط جسم قابل است. بعد میگه قابل نمیتواند فاعل باشد، نتیجه میگیره پس چیز فاعل نیست. بعد میگه ولی خدا فاعل است، نتیجه میگیره پس خدا جسم است. فهو ان الجسم انما یحیط به این جسم کمیت، کمیت جسم تعلیمی است. جسم تعلیمی همون حجمه که جسم طبیعی رو احاطه میکنه. کمیت میتواند سطح باشد، میتواند خط باشد، میتواند جسم تعلیمی باشد، همه هم جسم رو احاطه کردن. منتها حجم به وحدته جسم رو احاطه کرده، سطح این سطح تنها احاطه نکرده، با سطح‌های دیگه احاطه شده. خط هم تنها احاطه نکرده، با کمک سطح احاطه کرده، همه محیط هم اونجا نحوه احاطه فرق میکنه. حجم به وحدته احاطه کرده، این یه حجمش نیست، اما سطح به وحدته احاطه نکرده، با سطح های دیگر و خط همگی با هم احاطه کرده، ولی بالاخره سطح و خط هم محیط هم و کمیت هم هستند. چرا مرحوم قاضی سعید کمیت محیط رو عبارت از جسم تعلیمی قرار میده؟ کمیتی که محیط هست میتواند سطح باشه، میتونه خط باشه، اختصاص به جسم تعلیمی نداره. چرا ایشون اختصاص به جسم تعلیمی میده؟ سببش اینه که بعداً در تهدید، یعنی در جمله بعدی که امام میفرماد ولا تهدید، تهدید رو به این معنا میگیریم که این جسم حدود دارد، نهایات دارد. خب حدود و نهایاتش همون سطح و خطه، اونجا سطح و خط ذکر میشه دیگه، اینجا نوازشش کنه. اینجا باید کمیت اختصاص به حجم بدیم که وقتی گفتیم لا تهدید تکرارش نیاد. اونجا در لا تهدید سطح و خط رو بیاره. فهو ان جسم نمایایی تو بیه الکمیه و کمیت جسم تهدید، یعنی کمیت در اینجا جسم تعلیم است. وصوره، این وصوره اصل بر کمیته. این جسم این نمایهی تو بیه الکمیه وصوره. صورت هم تعمیم میده، چه صورت جوهری باشد که بلول میکند در ماده و به نحوی این جسم را حاکم میکند، چه عرضی و شکل باشد، همین صورت ظاهری باشد که با چشم دیده می شود، چه به نحو دیگر جسم را حاکم می کند. بالاخره حدشون محیط به جسم. و تخطیط این هم از سبب کمیته، یعنی الجسم نمایه از روی تخطیط. تخطیط یعنی تمیز الاعضا و الاجزا. یعنی اعضا و اجزایی که از هم جدا هستن، اینا جسم را حاکم کنند. و خوب هم این باب الوز تخطیط از باب وزه، چون نسبت الاجزا به هم دیگه رو بیان میکنه و نسبت الاجزا به هم میشه وز، منطقه وز سوز مقوله. شاید بگیم که نسبت مجموع اجزا به خارج هم داره بیان میکنه، که در این صورت باز وز تمام مقوله هم میاد و هم وز روز مقوله داره، هم وضع تمام مقوله رو داره، که وضع جزء مقوله نسبت اجزا به هم است، ولی وضع تمام مقوله، ولی وضع جزء مقوله نسبت اجزا به هم است. وضع تمام مقوله اولا نسبت اجزا به هم است، ثانیا نسبت مجموع اجزا به بیرون است، که وضع تمام مقوله مرکب میشه از دو تا نسبت، یکی نسبت اجزا به هم، یکی نسبت مجموع به خارج، به خارج از این مرکب. حالا یا تخطیط از باب وضعه، حالا یا وضع جزء مقوله یا وضع تمام مقوله یا هر دو. وجز تهدید، این وجز تهدید هم اثر کمیته، یعنی جسم نمایهی تو بیه الکمیه و صوره و تخطیط و وجز تهدید. تهدید یعنی چی؟ تهدید یعنی کنو و زهده و کنه اوزا نهایتن چست تو، نهایت رو میگه مثل ستو. این صغرا بود تا اینجا. تو صغرا کلمه این نما رو داشتیم، این نجس این نمایه ای تو بیرکیم. این این نمایه چی؟ یعنی فقط به جسم این پنج، به این چهار تا احاطه میکنن، فقط به جسم احاطه میکنن، به چیزی احاطه نمیکنن. یه معنی برای این نماز، یه معنی دیگر این که به جسم فقط این چهار تا احاطه میکنه، چیزی احاطه نمیکنه. هر دو معنی رو میتونیم یاد بکنیم، هر دو درسته. معنی اول که روشن درسته، این چهار تا فقط به جسم احاطه میکنن، به موجود مجرد احاطه نمیکنن. موجود مجرد کمیت نداره، صورت به معنای حال به ماده نداره، تخاطیط و اجزا و امثال ذلک نداره، نهایات نداره، هیچ کدوم اینا نداره. منحصرا این محیط ها مال جسمه. این یه معنی برای این نما که معنی راحتی. معنی دوم این نما یه حیط و بیلکم، یعنی فقط این چهارتا به شهاته میکنه، نه بقیه. در حالی که جسم رو عوارض احاطه میکنه، عوارض منحصر به این چهارتا میسه، بقیه چه نبوده. توجه کنید بازم با وجود این مطلبی که عرض کردم هست در اینجا درست. چون عوارض چی هستن؟ عوارضی که کمه، که خب دفته کمیت آتی می کند ستوب آتی می کند اینکه اما گفته آتی می کند یکی کیفه که در ضمن صورت آورده توش صورت من گفتم صورت یعنی شکل بله صورت یعنی شکل بله اختصاص به شکل نداره اون لون هم میشه صورت هر کیفیتی که آتی کند جسم میشه صورت اون تا صورت عرضی اختصاص نداره به شکل شکل یه نمونه واضحش بود که من از کرد از کیفیت هم آتی میکنه میمونه هفته دیگه هفته دیگه از باب نسبت هم نسبت رو با کلمه تخطیط و با وضع فهموند حالا یه خورده کم و زیادش کنید از توش اضافه در بیارید از توش چی در بیارید چی در بیارید نسبت به مکان در بیارید نسبت به زمان در بیارید همه عوارض هم جدا در بیارید پس این عبارت میفهماند که جسم را عوارض احاطه میکند فقط هم عوارض احاطه میکند درسته این حفظ هم به اون طرف نسبت بدید یعنی به محیط نسبت بدید بازم درسته در اول محاط رو که جسم هست هستی بود این سمت محاط که جسم بود یعنی گفتیم که فقط جسم محاط هست در بیان دوم محیط رو منحصر کردیم که محیط اینا هستن خب بله محیط هم همیلا میشه همینا هستن که جسم محاط رو میکنن چیزیه آتا نمیکنن چون مقولات منحصره در همین محاط هست یا منحصره در ده تا هستن صورت هم که جواره اضافه میکنیم که ده این ده تا هستن که جسم رو آتا میکنن ما زده بر این ده تا آتا نمیکنن پس انما کلمه درستیه چه حصر کند محاط رو چه حصر کند محیط رو هر دوش درسته این صغرا بود کبرا رو زمین میکنیم ولی محاط و بلعراض قابل لها محاط و بلعرازه قابل لها این میشه کبرا نتیجه میگیریم که پس جسم قابل است بعد این نتیجه رو زمین میکنیم والقابل و لابد له من فاعل گفتیم جسم قابل است والقابل لابد له من فاعل نتیجه میگیریم پس جسم لابد له من فاعل من جسم مخلوقه بعد این رو زمینه میکنیم میگیم که و خداوند مخلوق نیست جسم مخلوق است خداوند مخلوق نیست پس خداوند جسم نیست این تموم شد دلیل ششم برمی شد که توجه شدید مرکب بود از سه قیاس پیدا حالا درباره لا جسم و لا صورت و لا تخطیط و لا تحلیل اگر با واقعیات یه توضیحی بدیم و اون توضیح اینه که احتمال داره که این ولا جسم خلاصه‌گیری از تمام حرف قبل باشه یعنی نتیجه‌گیری باشه منتها بله دیگه حالا فا می آورد ما راحت تر می تونستیم بگیم نتیجه است با باب سیناف هم آورده می شه نتیجه قرارش داد منتها اضافه می کنه این ولا جسم نتیجه گیری همه مباحث گذشته است ولا صورت ولا تخطیط از مسائل قبل مباحث قبل فهمیده نشد لا جسم بودنش از دلایل قبل فهمیده شد اما لا صورت ولا تخطیط از مباحث قبل فهمیده نشد اینجا اینطور میگیم میگیم امام خواستن در ضمن رد کردن قول هشام ابن حکم قول هشام ابن سالم رو هم رد کنند چون هشام ابن سالم قائل بود به صورت بودن خدا و تخطیط داشته باشه امام بعد از اینکه از قول از رد قول هشام بن حکم فارغ می شوند و نتیجه گیری می کنند که بلاجز می پردازند به قول هشام بن سالم که قول او رو رد کنند ولو در سؤال نگیده خواستن یه مطلب اضافه افاده کنند. خب بعد می مونه ولا تهدید. ولا تهدید چطوری توجیه می کنید؟ می فهمند ولا تهدید تکراره، تکراری که می فهماند قول هشام ابن سالم هم مثل قول هشام ابن حکم خدا را محدود می کند و هر دو قول باطل از زیر سلا تهدید. ملازم کن که این آخرین جمله به هر دو باز می خورد، البته به قول ثانی می خورد که قول هشام ابن سالمه، ولی در ضمن قول هشام ابن حکم را هم تأکیداً باطل می کند. پس ولا تهدید هم یه کلمه عامه که هر دو قول باطل میکنه. لاجس مربوط میشه به قول هشام بن حکم به خصوص، لا صورت و لا تهدید هم به خصوص مربوط میشه به قول هشام بن سالم، اما لا تهدید دیگه به خصوص نداره، به هر دو قول مربوط میشه. اون تا قول ثانی رو رد میکنه و چون قول ثانی و چون قول اول باز مستلزم تهدید است، او را مجدد رد میکنه. و یحتمل ان یکون قول امام که فرموده ولا یحیط و بهی شیئان، همین به تنهایی بدون اون مؤخراتش بدون اون زمانش اشاره باشد به ابطال ثالثی، در این دلیلشون بر بطلان جسمیت خدا همین جمله کوتاه باشه، هیچ لا جسم و لا صورت رو دخالت ندیم بلکه مستقل براش بدیم. وقت و قولش که فرموده ولا جسم الاخری که با بابا ممده بیان نتیجه باشد، یعنی نتیجهی که از رد قول هشام ابن حکم گرفته شده به زمینه رد قول هشام ابن سالم، مع ابطال قول هشام ابن سالم، البته نه قولی که او گفته، قولی که منصوب الیه، المنصوب الیه القول به صورت رد تختی، که کلمه به صورت کلمه ولا صورت ولا تختی قول اونو میخواد رد کنه. و قول امام که فرموده ولا تهدید تکرار ابطال قول ثانیست، یعنی قول هشام بن سالم، او رو باطل می کند به این که حد در این قول هم لازم می آید، همونطور که در قول اول لازم، هم قول دوم مشتمل بر تهدید خداست، مستلزم تهدید خداست، هم قول اول مستلزم تهدید خداست و تهدید خدا باطل. پس حد قول باطل، هم قول اول هم قول دوم.
این ایزن معنیش اینه که لزوم حد در قول اول میاد
یا نه؟ ایزن معنیش هم اینه که خب که لزوم حد در قول اول میاد،
صورت تهدید هم
داره، اونطور هم میتونید معنی
کنید، دکتر باشید که قول اول شرط نداره،
ولی خب قول در قول اول تهدید هست، حالا چه ایزن اشاره کنه چه نه. ایزن میتونید دو تو معنی کنید، یکی این که همونطور که در قول ثانی، همونطور که در قول اول تهدید هست، در قول ثانی هم تهدید هست، که معنیش که هست، معنی که شما این فهمه معنی خوبیه، که همونطور که در قول ثانی صورت و تهدید مطرحه، تهدید هم مطرحه. خب وعدن بیان این مطلب است. مرحوم قاضی سید می فرماید 6 تا دلیل بر بطلان جسمیت خدا اقامه کردیم. این 6 تا دلیل دو جور می تونستیم مطرح کنیم، یکی این که با قواعد مقبول پیش خودمون که شاید بعضی هاشم قواعد رائج نباشن، این 6 تا دلیل رو بیان کنیم و توضیح بدیم از اصول و خواهدی که رائجه و مقبول متکلمین و فلاسفه و عرفاس استفاده نکن. یه جور دیگه وارد بس بشیم. اما ما ترجیح دادیم که از این قواعد رائجه استفاده کنیم که شاید حالت جدلی به این براهین داده شود، یعنی به عنوان مقبولات همه ازش استفاده کنیم. چرا این کارو کردیم؟ تا دیگران اشکال نکنه. اگر ما از مبانی خاص خودمون استفاده میکردیم شاید یه جاها اشکال میشد، مبانی مقبول همه استفاده کردیم تا هیچ اشکال نکنه. افهامون اول قبول کن دقیقا این در تمام این شیشت دلیلشون از اصول رایجه استفاده شد، از آنچه که در فلسفه مطرحه، در کلام مطرحه، در احکام مطرحه، مقبول هم است، از اون استفاده شد. تازه مقبول قوم دون قوم هم نبود، مقبول همه بود. حتی اونجایی که بحث ادراک و مطرح شد، برای این که همه رو قانع کنه هم ادراک حصولی گفت هم ادراک حضوری گفت. اینطور نبود که فقط به یه مبنا اشاره کنه تا یه نفری پیدا بشه با دلیل درگیر بشه، چون میخواست هیچ کس رو درگیر با این ادله نکنه و همه رو با این ادله قانع کنه، جوری حد زد که با مقبولات همه سازگار باشد. و حرف زدن با مقبولات همه یعنی جدل، و میدونید که جدل میتواند برهان باشد. اگر اون مقبول عند المخاطب واقعیت هم داشته باشد، هم این قیاس میشود جدل به عنوانی که مقبول مخاطب است، همین که میشود برهان، چون از واقعیت استفاده شده. پس جدل میتونه برهان باشد. بنابراین بیانات ما همه بیانات برهانی هست، این شش تا دلیل جوابی همشون برهان هست، برهانی که مقدماتش مقبول همه است، و چون مقبول همه است حالت جدلی پیدا شده و ما عمدن بهش حالت جدل میدادیم تا همه قانع بشن، همه بپذیرن، هیچ اشکال نکنه. به قول خودشون اصلا من الانظار باشه، کسی یه نگه فیه نظر یا اندی فیه نظر، یه جهت برای اینکه ما جدلی بسیم. جهتی دیگه این که تمام این اصول رائجه که نافی جسمیتن مقبول هجاه من حکمند، خواستیم زمینن بفهمونیم که هجاه این قواعد قبول داره و با قبول داشتن این قواعد نمیتونه قائل به جسمیت خدا بشه، بنابراین نسبتی که بهشون داده شده نسبت نارواست. این هم خواستیم بفهمونیم که بفهمونیم هشام هم از کسانیست که این قواعد قبول داره، یعنی از قواعد استفاده کردیم که پیش هشام هم مقبوله و به التزام میفهماند که کسی که این قواعد قبول دارد هرگز به جسمیت خدا قائل نمیشود. نتیجه گرفتیم میگیریم که هشام هم قائل به جسمیت نبود، نسبتی که بهشون داده شده نسبت درستی نبود. این دو مطلب باعث شد که ما به این براهین رنگ جدل بدیم، بلیم اینا براهین هم جدل نیست. و علم النهاده الادله کلها برهاناتون به نظر اشکانی، همه برهان هم با نظر اشکانی هم ثابت میکنیم براتون. لکنا قررناها، یعنی بیناها این ادله رو بیان کردیم علا طریقه الجدل، یعنی از مقبولات کل استفاده کردیم، نه مقبولات خصم، چون در مسئله خصمی ندونیم، از مقبولات کل است. خصم ما مجسمن دو اینا که اونها هر شنسا قابلیت نمیست لکنه ها اصلا مرنزا. ما از مقبولات کل استفاده کردیم چون این مقبولات یا این طریقه جدل، طریقه جدل بردیم بهتر، این طریقه جدل اصلا از انصار، یعنی اگه به این طریق وارد بشیم دیگه چیزی اشکال نمی کنه، نمیگه فیه نظر، لذا ما با همین صورت وارد شدیم. این یه جهت، جهت دیگه ولی هم نه هشامن من دانه، دانه یعنی معتقده، قبول داره، از همون دیل میاد. هشام از کسانیست که معتقد است به عقایدی که مخالف جسمیت هست و اصولی که جسمیت رو نقض میکنه، به قوانین و قواعدی که منافیه با جسمیتن معتقده. خب کسی که معتقده به چند قوانینی هست هیچ وقت در مورد خدا غالب جسمیت نمیشه، مورد جسمیت جسمیت خدا سا نه اصل جسمیت، اصل جسمیت که همه قبول داره جسمیت خدا رو بگیم. ولی انه شامل من دانه به لقاید مخالفت لجسمیت و دانه یعنی اعتقده به اصول مناقضه لها، یعنی مناقضه لجسمیت خدا، وقتی که هشام قائل به این اصول باشه دیگه غیر ممکنه قائل به جسمیت بشه، چون نتیجه این اصول رو میدونه و میدونه خدا قائل خدا جسم نیست. بنابراین اگر کسی به اون نسبت جسمیت بده، نسبت ناروایی میشه و نسبت باطل میشه. کما اوزهن و فیدایان عدله، چنانچه در بیان عدله گازه کردیم اون اصول را یا اون عقاید مخالف جسمیت رو. این عقاید و اصولی که ما در ضمن بیان عدله آوردیم همه را پشام قبول داریم. تا وقتی همه را قبول داشته باشه نتیجهش را ملتزمه، نتیجهش اینی که خدا جسم نیست، پس پسشان به جسم نبودن خدا ملتزمه و انتصاب این عقیده که ایشون قائل به جسمیت خداست، این انتصاب انتصاب باشه. حدیث چهارم هم توضیح داده شد، حدیث پنجم شروع جلسه است.